ساعت 11:30 دقیقه است. دعوت میکنم گذر خیال رو بشنوید از رادیو فرهنگ. شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام حضور یکایی که شما شنوندگان هنرمند و هنردوست رادیو فرهنگ، با گذر خیال با شما همراهیم. در لحظه های آینده و در این برنامه قرار سری بزنیم به دنیای خیال و رنگامیزی و وارد سرزمین پویانمایی بشیم. در برنامه گذر خیال من نگین خواجه نصیر به همراه همکارانم رویا ولیزاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترکانی کارشناس با شما همراهیم. و ما بریم به سراغ اولین خبر. هیئت انتخاب آثار سینمایی جشنواره هنر برای صلح معرفی شدند. آثار بخش سینما از دوره هفتم جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح با رأی هیئت انتخاب به نمایش در خواهند آمد. در بخش‌های کوتاه داستانی فاطمه معتمداریا، امیر اسفندیاری و منازندی و در بخش پویانمایی بابک نکویی، محمد نوری اسکویی و جمال رحمتی و در بخش کارگردانان جوان مجید برزگر، پانتا پناهی ها و عباس رافعی و در بخش مستند هم پرویز جاهد، آزاده شیخ الاسلامی به همراه سایر هنرمندان مسئولیت انتخاب آثار را بر عهده دارند. آثار نهایی که در هفتمین جشنواره هنر برای صلح به نمایش در خواهند آمد پس از بررسی و اعلام نظر مشخص خواهند شد. جلسات انتخاب آثار بخش داستانی و پویانمایی به پایان رسیده و نتیجه آرای این بخش ها مشخص شده و نتایج بخش های مستند و کارگردانان جوان نیز در هفته جاری مشخص خواهد شد. نمایش های فیلم های کوتاه در قالب بخش سینما یکی از بخش های اصلی جشنواره هنر برای صلح است که به صورت بین المللی و غیر رقابتی برگزار می شود. هفتمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح از 29 شهریور تا 12 مهر ماه همزمان با روز جهانی صلح در تهران برگزار خواهد شد.
از زمین نقشه برداری میکنیم تا ببینیم درخت متعلق به چیه. موافقی؟
البته البته بنده یاد گرفتم نتیجه نقشه برداری چیه، ولی درخت توی زمین من.
این شب بهش تخت خواب سلطنتی میدیم و زیر 10 تشک نرم سلطنتی یه دونه نخود نپخته میذاریم.
ما ما هم قریم حرف نمیزنیم.
بسیار خوب، ولی دست اگر بگو بیسکویت عسل رو بده به من.
ما با هم حرف نمیزنیم.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه.
منو میگه عجب پارچه ای.
قبل آزز قبل کنی.
باشه کمکت میکنم.
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتی.
ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد.
گذر خیال.
به نام خدا. سلام، سلام به شنوندگان عزیز گذر خیال رادیو فرهنگ. من امیر رضازاده هستم و امروز هم با معرفی یک انیمیشن ایرانی دیگه در خدمتتونم. لطفاً این چند دقیقه رو با من همراه باشید. انیمیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم انیمیشن سینمایی افسانه آرشه.
سپاس یزدان مهربان، سپاس گذارم.
اکنون به کدام سو برویم خورشید؟
باید از رویان شهر دور شویم.
آخر به کجا؟ مگر نمیدانی در هر گوشه این سرزمین آتش جنگ شعله می کشد؟
مردم رویان می دانند که من نمی توانم بچه‌ای به دنیا بیاورم. آنها آرش را از من می ستانند.
این انیمیشن به کارگردانی علیرضا کاویان راد در قالب یک مجموعه 26 قسمتی تهیه شده و بخشهایی از اون در قالب یک فیلم سینمایی از سیمای رسانه ملی پخش شده.
تمامی مشک‌ها را پرآب کردند.
اکنون سپاهیان آب خواهند داشت. اسب‌ها هنوز خستند و تو چند شبانه روز است که نخوابیده.
تا به شهر نرسیده ایم خواب به چشمان من نمی آید.
ما آماده ایم پهلوان آرش.
آه پروردگارا سپاس، هنوز تورانیان نتوانستند دژ را تصرف کنند.
کوله‌ها را بر پشت بگیرید، پیاده به سوی دژ.
انیمیشن آرش با تکنیک دو بعدی ساخته شده و داستان آرش کمانگیر رو که در شاهنامه فردوسی نقل شده به تصویر میکشه. علیرضا کاویان راد کارگردان این نمایش در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفته انیمیشن افسانه آرش با تکنیک دو بعدی یا پیپر و در مجموع در 390 دقیقه تولید شده. از لحاظ تکنیکی هم این انیمیشن به صورت متفاوتی طراحی شده، به خصوص در مورد موسیقی که ریتمی حماسی داره و با گام‌های آرش هماهنگه. در تیتراش هم مهرداد جنابی تونسته بیننده رو با گام‌های آرش همراه کنه.
از پهلوان آرش تو هستی؟
آری، او همان است که کمان پهلوانی را به ایران زمین بازگرداند.
دل نترسی داری جوان؟
سپاس، راهی طولانی در پیش است.
آهای بهمنیار، برو دو اسب ورزیده بیاور.
بر روی چشم سوارم، همینک میروم.
موفق باشی جوان.
به غیر از علیرضا کاویان راد که کارگردانی انیمیشن آرش رو به عهده داشته، محمد رضا یوسفی نویسندگی و مهرداد سباقی ساخت موسیقی این کار رو انجام دادن.
اما در این بخش از برنامه گفتگوی همکار خوبم سعید ترخانی رو میشنویم با آقای سید امیر آقایی، دبیر کارگروه رسانه و محتوای دیجیتال ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در گذر خیال قدم میزنیم، برنامه تخصصی انیمیشن. در خدمت جناب آقای آقایی هستیم، دبیر کارگروه رسانه و محتوای دیجیتال ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری. یک توضیحی من بدم قبل از اینکه با آقای آقایی صحبت بکنیم، اون این هستش که موضوع برنامه ما رویداد رویازی هست. هرچند رویازی تنها یک ایونت یا یک رویداد تنها نیست، ما خانواده انیمیشن سال گذشته رویازی رو در خلال جشنواره پویانمایی تجربه کردن، اولین پیچینگ انیمیشن ایران رو که تجربه جذاب و جدیدی بود. رویازی تلاش داره که چرخ صنعتی انیمیشن ایران رو به حرکت در بیاره و این بستر رو فراهم کنه که حلقه های مفقوده این کسب و کار کشف بشن، ایجاد بشن و انیمیشن تنها یک محصول فرهنگی و تنها یک محصول سرگرم کننده نیست، یک کسب و کاره که باید در اقتصاد فرهنگ ایران جا بیفته و بتونه که سر پای خودش بیسته. من خیر مقدم میگم جناب آقای خیلی خوش آمدید.
ممنون آقای ترخانی، سلام عرض میکنم خدمت شما، انشالله که سالم و سلامت باشین و خدمت تمام شنوندگان عزیز.
ما راجع به رویازی قبلا صحبت کردیم، اما فکر میکنم که باز هم لازمه که خیلی کوتاه اول دلیل وجودی چنین رویدادی رو توضیح بدین تا سوالات دیگه‌ای که در این زمینه است از خدمتتون بپرسم.
بله، من برای که حرف تکراری نزنم میخوام روی این موضوع فرایند که شما گفتین، کیورد خوبی بود برای اینکه بحث شروع بشه، روی این تاکید کنم که اساسا پیچینگ‌های دنیا هم همینن. یعنی پیچینگ‌ها یک ایونت یک روزه یا دو روزه نیستن، پیچینگ‌ها یه فرایندی هستن که باید حداقل مثلا 5 ماه 6 ماه 7 ماه براش وقت گذاشت تا اونجا در حقیقت به بروز و ظهور مؤثر برسه. ما تو رویازی به خاطر اینکه عقبه این بحث تو کشور وجود نداشت، ادبیات سازی این موضوع و اصلا اینکه باید پیچینگ صورت بگیره، این اصلا یه داستانی بود که ما برای تولید کننده هایی که سابقه های 15 ساله 20 ساله هم داشتن با توضیح میدادیم که پیچینگ یعنی چی. خب یه ماجرایی بود، یعنی واقعا ما سعی کردیم توی دوره و کارگاهی، حالا به صورت خیلی کوتاه مدت، ماجرای پیچینگ، اصول مذاکرات، قواعد و قوانین، بحث‌های مالکیت معنوی، بحث‌های مرتبط با تعامل کردن با سازوکارهای توزیع و پلتفرم‌های در حقیقت توزیع و دیستریبیوشن، اینها رو سعی کردیم در حقیقت ادبیاتش رو در حقیقت تو بین مخاطبین تولید کننده ارائه کنیم و سعی کنیم سطح بینش در حقیقت این فضا رو افزایش بدیم. یه اتفاق دیگه هم که توریازی پارسال افتاد و امسال هم حتما خواهیم داشت، اینی که عملا بعد از اینکه این بینش اتفاق میفته، حالا باید بیاد توی نگرش‌ها و عمل‌ها. برای اینکه این اتفاق بیفته، خیلی وقتا آدم‌ها تجربه اولشون به سختی لمس می‌کنن. ما مجبور میشیم که بیافتیم توی کار اجرایی، یعنی سعی میکنیم با خود تولید کننده همراه بشیم تو اصلاح کردن کانسپت ها، تو اصلاح کردن طرح در حقیقت کاراکترها، محیط سازی هایی که میشه، فیلم نامه ای که میشه. عملا یه دوره منتورینگ، حالا مربیگری تحریزی میشه که این دوره همراه و هماهنگ با تیم های تولید ما داریم روی این بحث ها کار میکنیم. خیلی از تیم ها از رویازی پارسال همه برق امیدشون در حقیقت این بود که گفتم ما تازه فهمیدیم که اصلا یعنی چی فیلمنامه، اصلا یعنی چی اون سازوکار در حقیقت کانسپت هایی که باید ارائه کنیم باید چه شکلی باشه. خیلی وقتا نمیدونستن، داشتن سوال هم تولید میکردن و همین مفاهیم متوجه نبوده. خب واقعا سعی شد که این اتفاقات بیفته. امسال سعی اون بر اینه که به جای دوره کارگاهی دو سه روزه یه مستر کلاس واقعا برگزار کنیم. ما یه موضوعی مخفوله در حقیقت تو صنعت کلن محصولات تصویریمون، اون ماجرای مدیریت اجرایی یا در حقیقت MBA این فضا هاست که عملا کسایی که یه بخشی از حوزه‌های فنی و فرهنگی و هنری و اینها رو میفهمن ولی باید از نگاه مدیریت به این ماجرها وارد بشن. تو سینما این کاملا معنی داره، اصلا گرایش های مشخصی وجود داره، MBA های مشخصیش تعریف شده، ولی تو حوزه انیمیشن این فضاها خیلی مخفوله. ما داریم سعی میکنیم یه جور مستر کلاس تجاری سازی انیمیشن رو اینجا امسال داشته باشیم که حالا مفصل تر از اون دو سه روز کارگاه پارسال خواهد بود، احتمالا مثلا یه دوره 4 روزه یا 5 روزه ای رو خواهیم داشت و بعد از اون باز مفصل تر از پارسال تقریبا یه دوره 1 ماهه ای رو منتورشیپ خواهیم داشت، هم از جهت هنری، هم از جهت فنی، هم از جهت بیزنس مدل، که ادبیات در حقیقت این گفتمان رو توی تیم‌های تولیدتون ارتقا بدیم. این به نظر مهمترین فرخایی هستش که ما پارسال خواهیم داشت و از این نظر برای تولید کننده ها این دوره ارزشمندیه. واقعا همچین پکیجی رو هیچ کس به این شکل ارائه نمی‌کنه. ما سعی می‌کنیم که اینو یه ساعتی پکیج کامل ارائه کنیم.
درست، خیلی هم عالی. من برای شنوندگان عزیز توضیح بدم که کلمه پیچینگ کلمه تخصصی هست اساساً و به یک بسته ارائه یک طرح گفته میشه. یعنی وقتی که صاحب یک طرح میخواد تر خودش رو به سرمایه گذار ارائه کنه برای اینکه بتونه جذب سرمایه بکنه که تر خودش رو عملیاتی بکنه، معمولا در خلال جشنواره‌ها یا در برنامه ها هر صاحب طرحی ممکنه که بین 3 دقیقه تا 7 دقیقه حالا کمتر یا بیشتر فرصت داشته باشه که طرح خودش رو ارائه کنه. بنابراین ارائه طرح خودش بسیار پر اهمیته و خود این ارائه باعث میشه که طرح اگر قرار طرحی در واقع ارائه بشه خودش هم اون ویژگی های لازم رو اگر نداشته باشه در خلال آماده سازی برای ارائه به سرمایه گذار کامل تر بشه. و رویازی پیچینگ انیمیشن هست که توش بحث آموزش و بحث‌های پشتیبانی رو همطور که آقای فرمودن دنبال میکن. خب آقای من میخوام راجع به چشمانداز شما سوال کنم. خب ما مأموریت رویازی رو فهمیدیم که مأموریت رویازی این هستش که بتونه شرکت‌های انیمیشن سازی ایران رو توانمند بکنه در عرصه تبدیل تولید صرف انیمیشن به کسب و کارهایی که از دل تولید انیمیشن بیرون میاد. چشمانداز شما چیه؟ و مثلا 5 سال دیگه قراره که ما به چه جایگاهی برسیم؟
سوال خیلی سوال خوبیه. یعنی ما امیدواریم که این سوال رو هر دو گروهی که مخاطب رویازی هستن واقعا درک کنن، یعنی حداقل این سوال رو یه جوری بشه تو ذهن این دوستان ایجاد کرد که به فکر فرو برن. ببینید ما به عنوان مجموعه حاکمیتی عملا شاید دنبال 2 مسئله هستیم، ولی خب مجموعه های دیگه هر کدوم میتونن برداشتای خوبی از این فضای رویازی داشته باشن. 2 مسئله اصلی میتونه برای ما در نظر گرفته بشه. یکی این که ما یه جایی رو میخواییم که عملا مرجعی باشه برای تامین محتوای داخلی. ما همیشه از شبکه های پخش کننده مثل ویودی های پی تی وی اون چیزی که میفهمیم اینه که محتوای داخلی ما کم کیفیت، محتوای داخلیمون نمیتونه رقابت کنه با محتوای خارجی و عملا نمیتونه جذابیت پیدا بکنه. ما همیشه سوالمون اینه که، یا خیلی قبلترش میگن اصلا کو محتوای داخلی، اصلا محتوای داخلی نداریم. همیشه در حقیقت ما بسمون اینه که کی تا حالا فراخوان داده و به این محتوایی نمیاد و بعد شما میگید محتوای داخلی نداریم، یا کی تا حالا مثلا یه پیش بازاریابی کرده در مورد محتوای داخلی که بعد بگیم محتوای داخلی کیفیتاش در حقیقت نامرتبطه. این رویداد چون یه فضای عدالتی رو ایجاد میکنه برای ارائه ها، عرصه در حقیقت رقابت پذیری رو به شدت افزایش میده. یعنی دیگه تیم ها اینجا نمیتونن قلوف های علکی بکنن، دیگه تیم ها نمیتونن در مورد حرفایی صحبت کنن که هیچ وقت نمیتونن محققش کنن. پس میان رو زمین، میان رو واقع، چون اگر نتونه الان حرف درست بزنه یه تیم دیگه هست که داره یه حرف درستی رو میزنه. و چون فضای مشارکتی بین مخاطبان دارین در نظر میگیریم، مخاطب همیشه میگه که من اگر این تیم برام مقبول نبود حتما یه تیم دیگه‌ای هست که مقبولیت برام ایجاد میکنه. این فضای رقابت در حقیقت باعث میشه که ما در شفاف شدن تیم‌ها انگیزه واقعی رو به وجود بیاریم.
باعث رشد هم میشه.
آفرین. و این شفاف شدنه باعث میشه که اینجا پس بتونه واقعا یه مرجع واقعی برای کیفیت باشه. وقتی ما میگیم برترین پیچ، یعنی پیچی که از جهت مخاطبان بهترین، برترین پیچ پارسال هم همین انتخاب بود. پیچی که از نظر مخاطبان بهترین پیچه. در حقیقت برگ نظرسنجی رو داده بودیم، مخاطبان نظر دادن. پس وقتی بهترین پیچ داره ارائه میشه، یعنی مخاطبان با این پیچ تونستن ارتباط بگیرن. پس این پیچ تونسته تو رقابت خودش رو جایگاهی پیدا کنه. پس اینجا میتونه در یه عرصه جدی برای مرجع تأمین محتوای داخلی باشه. همین اتفاق تو رویدادهای بین‌المللی هست. یعنی الان شما پیچ میفا رو که میبینی اصلا همینه. پیچ میفا اساسا میگه آقا من تو این رقابت بتونم بهترین رو پیدا کنم. توی پیچ کن همینه، تو پیچ برلین همینه، تو پیچ اتاوا تو کانادا همینه. فضای پیچ رقابت واقعی و سالمه. نکته دوم که داریم ایجاد میکنیم اینه که این تیکه برمیگرده به گروه دوم که مخاطبان هستن. مخاطبان واقعا بفهمن که در اشتراک گذاری با همدیگه منافع بهتری کسب میشه. من اگر به عنوان محیط زیست کنار مجموعه پلیس قرار بگیرم، احتمالاً یه داستانهایی اینجا به وجود میاد که هم جذابیت داستانش برای کودک بالاست، هم اثر بخشی فرهنگیش به شدت بالا میره. و این خیلی فرق میکنه که مثلا به صورت ویژه من محیط زیست میخوام بگم در مورد این موضوعات یه سریال ساخته بشه. واقعا تو پیچ های بیرون علی این فضا هست. وقتی شبکه ها میان حضور پیدا میکنن، بالاخره شبکه‌ها مخاطب دارن، ذائقه مخاطبشون رو میدونن. وقتی وارد در حقیقت عرصه پیش میشن، یه دفعه می‌بینید دو تا شبکه در مورد یک کار سریالی در حقیقت مشارکت میکنن با هم دیگه، علارغم که دو شبکه‌ها رقیبن. چرا؟ چون میفهمن که این روند روندیه که با ذائقه مخاطبشون سازگارتره و اگر نگیرن الان یه رقیب دیگه اون رو گرفته و در حقیقت سهم از بازار خودش رو توسعه داده. و نگاهی که مجموعه‌های فرهنگسازی در حقیقت داشتن که سال‌ها فکر می‌کنن حوزه فرهنگی یعنی حوزه هزینه کردن، در حالی که حالا اینجور نمیشه. وقتی محیط زیستی میاد رو آی پی یک کاری مشارکت میکنه، هزینه‌ای داره میکنه که عایدی براش به وجود میاد. این هزینه هزینه‌ای نبود که دیگه رفت و از جیبش رفته،
در واقع سرمایه گذاری میکنه،
سرمایه گذاری فرهنگی داره میکنه. ما اگه واقعا بتونیم این ادبیات رو، یعنی این یکی از چشم‌اندازهای واقعی ماست تو مجموعهمون، که مجموعهای فرهنگی رو ببریم به این سمت که واقعا بیاید فرهنگ رو به عنوان یه محل درآمدزایی برای خودتون ببینید، نه اینکه یه کار فرهنگی عبثی بکنیم که بعد بگیم که حالا انجام نشد، کسی هم ندید، پخش هم نشد. و چقدر ما فیلم‌های سینمایی داریم که توی کموتا داره خاک می‌خوره، چقدر سریال داریم که هیچ وقت پخش نشده. خب این اتفاقات نباید تو کشور اتفاق بیفته. این رویداد واقعا میتونه این عرصه رو باز کنه و اون مجموعه ها رو در حقیقت به یه نقطه باثبات‌تری برسونه.
یه سوال دیگه هم راجع به رویازی دارم، چون ما پیچینگ‌های دیگه‌ای رو دیدیم توی ایران، خوشبختانه الان تو حوزه‌های مختلف داره اتفاق می‌افته. مثلا پیچینگ اگه اشتباه نکنم فیلم کوتاه بود که این توی اشل در واقع بین المللی ارائه میشه و فکرم میکنم که اصرار هستش که اونجا به زبان انگلیسی حداقل پیچینگ ارائه بشه و این استانداردی که تعریف شده باعث میشه که کسانی که میخوان طرح ارائه بکنن مجبور باشن که خودشون رو به یک سطح بالاتری ارتقا بدن. آیا برنامه‌ای برای این در واقع تغییر دارین؟ چون خب خود انیمیشن هم غیر از حالا بازارهای داخلی که به نظرم محدوده و بازارهای خارجی که بسیار بزرگ و بسیار به نظر من نامحدود هستن، آیا برنامه برای تغییر زبان پیچینگ رویازی هم دارین یا خیر؟
تو برنامه قبل یه مقداری توضیح دادم. من فقط یه نکته رو باید اول بگم که یه خورده اشتباه سوء برداشت نشه. ماجرای پیچینگ کلن ارائه طرحه، منتها ادبیات پیچینگ از حوزه‌های فنی اومده تو خیلی از حوزه‌ها. تو حوزه‌های فنی که بحث میکنن اونجا واقعا دارن کسب و کار رو میبینن، یعنی اگر یه کسی اپلیکیشنی ارائه میکنه یا محصولی یا سرویسی رو ارائه میکنه، اون پیچ میکنه سرویسش رو برای سرمایه گذار، یعنی عملا از اون سرویس میخواد کسب و کاری راه بندازه، درآمدی داشته باشه، هزینه‌هایی رو مترتب میکنه، نقطه سربسری داره، سود داره. توی حوزه‌های محتوایی که میاد بعضن در حقیقت من یه سری از این پیچ‌ها تو حوزه‌های بین‌المللی هم داریم، مثلا پیچ‌هایی که تو حوزه مستنده بعضی‌هاش این شکلیه. عملا پیچ‌ها پیچ‌های کسب و کار نیستن، پیچ یک موضوعی است برای یک مثلا مجموعه، مثلا تو حوزه مستند اینه، پیچ یک ایده‌ای در مستند برای یه تهیه کننده یا برای یه تولید کننده مستند. اونجا با موضوع کسب و کار نیست، یه تولید کننده مستندیه که مثلا در مورد مستندهای طبیعت داره کار میکنه، خودش دنبال این نیست که یه موضوع کانسپتی رو بذاره وسط، با یه فراخوان پیش در حقیقت سعی میکنه موضوعات متنوعی رو به دست بیاره. اونجا اصلا بحث اینو نداریم که الان کسب و کاری آیا شکل میگیرد یا نه، اون برای کار خودش داره این کارو میکنه. همین کارو مشابه دیزنی هم میکنه، ما هم دیزنی هم پیکسار هر دو تاشون در حقیقت تو مجموعه سریالیشون معمولا تو سیزن های مختلف اینجوری هست که دارن از پیچ های متعددی استفاده میکنن. هر سیزنی رو اینجوری نیست که مثلا یه دفعه چندین سیزن رو با یه تم برن جلو، هر سیزنی معمولا داره پیچ میشه، حتی بعضا در داخل سیزن هر بعضی از قسمت ها داره پیچ میشه. اون پیچ فیلم کوتاه که اشاره کردید بیشتر از این جنس بود. ما از فیلم کوتاه کسب و کار نمیتونیم در بیاریم، ولی از ماجرای محصولات انیمیشنی چه تو حوزه سریال چه تو سینما چه تو وب سریز کسب و کار در میاد، چون زنجیرهای متعددی از رفتارهای فرهنگی رو به وجود میاره. شما از الگو و خاطره‌ای که در حقیقت برای کودک ایجاد میکنه نسبت به اکسسوریایی که کاراکتر داره، نسبت به محیطی که برایش ساخته شده، اصلا می‌بینی توی توهم در حقیقت کودک داره یا خیال کودک داره اون محیط ساخته میشه، سعی می‌کنه خونه‌شو شبیه اون محیط کنه، اتاقش شبیه اون محیط کنه. خب اینا یعنی کسب و کار، اینا یعنی هزینه کردن و درآمدی که در حقیقت به خاطر لایسنس های در حقیقت اون اثر به وجود میاد. این تفاوت رو باید یه خورده توجه داشته باشیم که چون اونجا هم پیچ استفاده میشه، اون پیچ معمولا برای ارائه کردن یه سولوشن محتوایی برای کسی که میخواد یه تولیدی رو داشته باشه. این که ما حوزه‌مون حوزه بین‌المللی میتونه باشه حرف درستیه، ما هم بهش واقفیم. واقعا ما آثار و مخزن و آثاری که حوزه کیدز رو دارن کار میکنن، حوزه کودک نوجوان و کودک صرف رو دارن کار میکنن، واقعا میتونه بین‌المللی باشه. ما چندین بار در حقیقت این تجربه شده که شبکه‌های خارجی که در حقیقت حضور پیدا کردن گفتن آقا همین وضعی که شما دارید اصلا این ترندیه که میتونه مخاطب پیدا کنه، چون شما یه نوعی داری نگاه میکنی به کودک که در اروپا اینجوری نیست، در جنوب شرق آسیا اینجوری نیست، در روسیه اینجوری نیست، در خود آمریکا هم شاید به این شکل نباشه. این نگاه شما یه نگاه عجیبیه که نه عجیبه به معنی که عجیب غریبه، به معنی یه نگاه عجیبیه که اتفاقا ذائقه داره،
نگاه سالم و پاکه،
و این ذائقه هر رو میتونید شما داشته باشید. این حرفی بود که معاون در حقیقت فرهنگ عمومی وزیر فرهنگ ارشاد توی یه فستیوال کشکمت مجارستان به من گفت، گفت اصلا این نوع نگاهی که شما برای انیمیشن های کودک دارید همینجا اگر ارائه کنید مخاطب خانواده میاد پای کارتون، و خیلی هم براش عجیب بود که چرا ارائه نمی کنید، یعنی اصلا با من داشت با یه اتهامی برخورد میکرد که چرا اینا رو ارائه نمی کنید. اینا مسئله اینه که ما یه خورده باید به این حوزه بنورال به این توجه کنیم. ما اگر تو داخل نتونه یک کاری مخاطب جذب کنه، واقعا وقتی شبکه ها میان پای کار، یکی از سوالاتی که شبکه ها میپرسن همین که این محصول شما رو تا تو داخل کیا اومدن سمتش، اگر یه کسی بگه جوابش نه، این به معنیه در حقیقت یه ویژگی مثبت برای تولید کننده نیست، و اون شبکه احساس میکنه که پس اصلا تو داخل هم ایشون حرفشو نمیشنون، حالا من میخوام ازش بردارم. رویازی ما الان نگاش به داخله، به خاطر اینکه میگه ما تعیین محتوای داخلیمون واقعا ضعف داره. ببینید وقتی که مثلا آنتن ما، این آماریه که تقریبا به صورت کلی گفته میشه دیگه، در روز 50 ساعت ما در واقع تو شبکه‌های مختلف رو حوزه کودک نوجوان داره پخش میشه در روز، اون چیزی که از مجموعه سبا و مجموعه تولیدات داخلی در واقع تو تلویزیون عرضه میشه 1/5 هم نیست، شاید مثلا 1/10، یعنی 1 ساعت در روز رو ما داریم اینجوری با تولیدات داخلی پوشش میدیم. این 50 ساعت یعنی پخش و بازپخش.
درست.
پس ببینید چقدر ما آیتم داریم که داره خارجی پر میشه، ترجمه شده داره پر میشه. پس مسئله داخلی واقعا مسئله جدیه. حالا شما همین رو زبدر ان کنید تو شبکه های در حقیقت فضای مجازی، تو وی اودیو ها و IPTV ها، ولی میتونه بین‌المللی هم بشه. ما پارسال یه تجربه رو کردیم که در حقیقت دو تا از پیچ‌های برتر رو بردیم تو یکی از پیچ‌های روسیه در حقیقت شرکت کردیم، و همون ارائه که علارغم این که شاید وقتمون کم بود تا اینا رو هماهنگ کنیم، تا درست کنیم، تا ترویج درست بکنیم، مورد توجه شد. اگر از الان وقت بذاریم احتمالاً تا اون تایم به نقطه بهتری خواهیم رسید. سعیمون برای اینه که تو رویداد امسال یه سکشن بین‌المللی داشته باشیم و یه تعداد از پیچ‌های برتر رو تو اون سکشن بین‌المللی، حالا با حضور تعداد محدودی از سرمایه‌گذار و شبکه مدیر شبکه‌های در حقیقت خارجی، اون رو بتونیم برگزارش کنیم.
درست. ممنونم از شما بابت حضورتون جناب آقای آقایی، دبیر کارگروه رسانه و محتوای دیجیتال. امیدوارم که موفق باشین و رویازی دو رویازی پربارتر از دوره قبل باشه، و آرزوی توفیق روزتون بر شما دارم.
ممنون از شما آقای ترخانی و از این سه صدری که دارید و تحملی که میکنید. ممنون شما.
باش. خدا حافظ.
متشکرم که امروز هم در گذر خیال با ما همراه بودید. لحظه های بسیار خوبی رو به رنگ زیبای زندگی در خیال خودتون ترسیم کنید. تا برنامه دیگر، بدرود.